همراهان ماهنامه فرهنگی اجتماعی نسل مانا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق و سربلند باشید. در یکی دیگه از شماره های مجموعه معلولان و قوانین ایران، من نگین حیدری به همراه جناب آقای باقر قلی، فارغ التحصیل مقطع دکترای حقوق خصوصی و رئیس گروه حسابرسی مالیاتی، با موضوع معلولان و مالیات همراه شما هستیم. جناب آقای قلی، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. تشکر میکنم که دعوتمون رو پذیرفتید و در این شماره همراه ما هستید. قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم، مختصری از خودتون، فعالیت هاتون، موضوعاتی که تا به حال در حیطه شغلی به اون پرداختید و زمینه شغلی فعلیتون بفرمایید تا گفتگو رو با هم در موضوع اصلی ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان نسل مانا. بنده باقر قلی، ساکن استان تهران هستم. در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدم. وکیل سابق دادگستری بودم و پروانه خودم رو تودیع کردم و وارد سازمان مالیاتی شدم از سال 87.
بله.
و از اون تاریخ به بعد حالا کارهای مختلفی رو در سازمان مالیاتی انجام دادم و در حال حاضر در واحد مشاوره پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و میز خدمت مشغول به کار بودم و مدتی در حوزه خودرو در سازمان مالیاتی مشغول به کار بودم. مدتی هم تحت عنوان کارشناس در هیئت حل اختلاف مالیاتی مشغول به کار بودم و کار مشاوره به مشاوره مالیاتی، حقوق مالیات ها. به همکارانمون مشاوره حقوق مالیات ها میدیم. یه دفتر فنی داریم و با اون دفتر هم کار میکنیم.
آنچه که ما در کتاب ها و در لابلای قوانین میخونیم با آنچه که در عمل پیاده میشه خب تفاوت بسیار داره و ما همه این که میریم رشته حقوق رو میخونیم یا سایر رشته ها رو میریم هست که بتونیم در دنیای روزمرگی ها و ارتباط با افراد و مشاغل و صنوف مختلف بتونیم از اونها استفاده بکنیم. و امروز ما میخواییم که از تجربیات شما در حیطه مالیات برای موضوع گفتگوی امروزمون بهره بگیریم. آقای قلی، برای ما بگید که وقتی که صحبت از مالیات میاد وسط، خب اصلا مالیات چیه؟
بله،
مالیات رو باید توضیح بدید و اینکه چرا مالیات میگیرن، چرا ما باید مالیات بدیم؟
بله، مالیات قدمتش برمیگرده به تاریخ بشر، یعنی تاریخ ایجاد حکومت ها.
بله.
یعنی از ابتدای امری که حکومت ها تشکیل شدن، مالیات هم با تشکیل حکومت ها ایجاد شده. برای اعمال حاکمیت دولت ها افراد جامعه بر اساس قانون مخارج و هزینه هایی رو پرداخت می کنن که ما با اون میگیم مالیات.
بله.
در واقع هزینه اداره کشور رو مالیات میگن. مالیات پولیه که مردم جهت اعمال حاکمیت از باب برقراری بهداشت، امنیت، آموزش و پرورش، دولت‌ها بر اساس قانون از افراد جامعه اخذ می‌کنه.
درسته.
این تعریف کلی از خود مالیات هستش.
بله.
و جلوتر میدین توضیحات بیشتر
بله،
اگه
پس
مثلا
خب علتش هم
در
شما
خدمتتون
گفتین
هستم.
دیگه، برای اینکه دولت بتونه خدماتی رو در حیطه‌های مختلف به شهروندان ارائه بکنه، وجوهی رو از شهروندان اخذ میکنه
بر
که
اساس قانون عقد میکنه.
مستندش هم قانون
بله
هست، یعنی آنچه که دولت از من شهروند به عنوان مالیات دریافت میکنه پشتوانه قانونی باید داشته باشه. و
ابزار، مهمترین ابزار توزیع ثروت
بله
و عدالت، مالیات حالا این جنبه خیلی مهمی داره و به نظر من میرسه که حالا اگر جلوتر انشالله بریم به شما عرض میکنم
بله
که اخیرا در همین 3-4 سال اخیر این مسئله عدالت و شفافیت خیلی بهتر و بهتر و بهتر شده، برخلاف تصوری که شاید در جامعه وجود داشته باشه که مالیات ها بیشتر شدن. من چنین اعتقادی رو ندارم و به نظرم میرسه
نزدیک
که ما به
شدن
سمت
آقای گودی. به نظر من احساس کنم
بله
احساس میکنم من وصول مالیات داره میره به سمت منظم شدن، هدفمند شدن،
سمت عدالت و شفافیت، به سمت عدالت محوری و شفافیت. حالا انشالله در ادامه بحثا خواهم گفت که به صورت مصداقهای عملی خدمتون عرض خواهم کرد که به چه نحوی عدالت با قوانین مقررات جدید و با توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای و اطلاعات و داده هایی که برای سازمان مالیاتی تعریف میشه بیشتر شده.
بله.
پس یک عدالت، مالیات ابزار توزیع ثروت و عدالت هم هستش.
دقیقا. به طور کلی مشمولین پرداخت مالیات کیا هستند؟ چه کسانی و چه گروه هایی در جامعه مکلف هستند مالیات بپردازند؟
به طور کلی به صورت جمله ای رو که عوام الناس حالا به اون اشاره دارن، میگن که هر کس که درآمد بیشتر و سود بیشتر داشته باشه مالیات بیشتری رو میده. ما بر اساس قانون، یک قانون مالیات های مستقیم که مهمترین منبع مالیاتی ما هستش، گروه های مختلفی رو بر اساس ماده 1 قانون مالیات های مستقیم که حالا مفصله، تقریبا هر کسی رو که در ایران و یا خارج از ایران درآمد کسب بکنه، اموال و دارایی داشته باشه، حالا در ادامه بس توضیح میدیم که مالیات ها به انواع مختلفی تقسیم میشه، مشمول میشه بر اساس ماده 1 قانون مالیات های مستقیم. و همینجایی که وقتی میگیم افرادی، چه افرادی مشمول مالیات میشه، در مقابلش هم باید بگیم چه افرادی معاف از مالیات میشه. که ماده 2 قانون مالیات های مستقیم بدون اشاره میکنه که افرادی رو از پرداخت مالیات معاف میکنه که غالبا خود دولت هستش،
درسته،
وزارتخانه ها و مراکز دولتی بر اساس ماده 2 قانون مالیات های مستقیم از دادن مالیات معاف هستش.
درسته. خب
در
پس ایرانی های خارج از کشور هم ما میتونیم تصور بکنیم که اونها
بله که ایرانی ها خارج از کشور، حالا اشخاص حقیقی و حقوقی که درآمدهایی در خارج از کشور کسب میکنن و یا در ایران هستن از خارج از کشور درآمد کسب میکنن.
درسته.
تقریبا هر کسی رو که در سرزمین جمهوری اسلامی ایران درآمدی داره مشمول مالیات میکنه.
درسته.
حالا اگر بخواد استثناش کنه میاد توی خود قانون و معافیت ها و موارد مختلف اون رو بیان میکنه.
بله.
که اصل بر اینه که همه مشمول مالیات میشن مگر حالا
داشته باشه.
گروه های مختلفی که هستش، مثلا حالا ما که از گروه هایی که ما اون رو معاف کردیم از غیر از حالا مباحث دولت، مثلا ما مشاغل کشاورزی رو معاف از مالیات کردیم.
بله.
که حالا نقده هایی هم بر این مشاغل کشاورزی وجود داره.
بله.
حالا اگر دوست داشته باشید اینجا کوچولو بگم که در ادامه راه سازمان مالیاتی و یا مجلس به دنبال اون هستش که بخش عظیمی از کشاورزی رو هم مشمول مالیات کنه. گروه بسیار زیادی در مشاغل کشاورزی هست که درآمدهای بسیار 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 زیادی دارن اما پس پرداخت مالیات معاف هستند
بله
و این یه مقدار خلاف عدالت و توزیع ثروته. ما افراد کارگر و کارمند و حقوق بگیری داریم که با درآمدهای بسیار پایین مالیات پرداخت میکنن، اما افرادی با گردش‌های مالی بسیار بالا و کشاورز هستند مشمول مالیات نمیشن.
پس به ذهن شنونده ما خطور نکنه که وقتی ما بحث از کشاورز میکنیم بگیم خب کسی هستش که زحمت کشه تو زمینش کار میکنه یا توی باغش.
نه، من منظورم کشاورز هست، کشاورز هایی هستن که به صورت حرفه‌ای صنعتی و پیشرفته کار میکنن، نه کسانی که حالا عرضم خدمت شما که چند تا درخت و باغ و کسب و کار خیلی محدودی دارن. من این رو جدا میکنیم از این مسئله. ما افرادی داریم که گلخونه های بسیار بزرگ دارن،
صنعتی چه بسا،
صنعتی هستن و پرورش ماهی دارن، دامپروری های بسیار عظیمی داریم. منظور کشاورزی و دامپروری،
بله،
دامپروری های بسیار زیادی دارن و درآمدهای بسیار زیادی دارن، گاو، گوسفند، حالا مرغداری های بسیار بزرگ که درآمدهای میلیاردی و سودهای آنچنانی، ولی متاسفانه مشمول مالیات نمیشن. در صورتی که افراد، نه، ما صحبتمون روی افرادی رو که حالا یک کشاورزی ضعیف یا عرضم خدمت شما که محدودی دارن اون رو به کنار میگذاریم. اما
حالا من اینجا آقای یه پرانتزی در کنار صحبت‌های دو جانبمون باز بکنم. وقتی که یک فردی درآمدهای چنین و چنان داره و به هر دلیلی به دلیل معافیت مقرر در قانون مالیات نمیپردازه یا به لطایف الهیلی متوسل میشه و مالیات نمیپردازه، داره هزینه‌های زندگیش و بهره‌مند شدنش از خدمات مختلف اجتماعی رو از جیب بقیه به دست میاره.
بله،
بسا از جیب اون اقشار کم درآمدی که به ناگزیر پرداخت میکنن مالیات رو.
پرداخت میکنن و چه بسا این افراد کم وس، چه بسا اگر پرداخت هم نکنن چیزی به جامعه کم نمیشه.
درست.
ولی پرداخت مثل عزیزانمون در تاکسیرانی،
بله،
عزیزانمون که درآمد آنچنانی ندارن ولی گاه میبینیم که مشمول پرداخت مالیات میشن، یا عزیزی که حالا وانت داره کار میکنه مشمول مالیات میشه، اما میبینیم که هولدینگ های بزرگ یا شرکت های بزرگ که کشاورزی میکنن معاف است. اینها به سمت رفع معافیتشون هستش.
امیدوارم که به سمتی بریم که این عدالتی که در ابتدای گفتگومون بهش اشاره شد برقرار بشه و هیچ کس این حس رو نداشته باشه که به جفا داره ازش وجوهی به عنوان مالیات اخذ میشه.
بله. خب الان اینهایی که معاف هستن بر اساس قانون معافن.
درسته.
و از باب عدالت میبایست که مشمول بشن.
درست.
یعنی یه مقدارش به خاطر برنامه ریزی و عرضم خدمت شما که خلأ قانونیه.
درسته.
و ما الان الحمدلله داریم به این سمت حرکت میکنیم تحت عنوان آیدی سرمایه. مجلس عنقریب این طرحش رو اصلاح کنه.
درسته.
و بتونه از این باب، از باب توزیع ثروت کمک کنه به جامعه.
درست. انشاءالله.
ما مالیات رو در یک تقسیم بندی بزرگ به دو نوع مالیات تقسیم میکنیم. مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم.
درسته.
و بیشتر ما به عنوان قانون مالیات های مستقیم مردم با اون سر و کار دارن. مالیات مستقیم به مالیاتی گفته میشن که بدون واسطه و مستقیماً بر اساس درآمد افراد از طریق قانون از افراد اخذ میشه.
بله.
و مالیات مستقیم معمولا مالیاتیه که افراد دارای پرونده های مالیاتی و کد اقتصادی هستند. یعنی افرادی که مالیات مستقیم پرداخت میکنن دارای پرونده مالیاتی هستند.
درسته.
حالا بر اساس شغل و مشاغلی که وجود داره پرونده دارن و از حیث سازمان مالیاتی شناخته شده هستند.
درسته.
این تعریف مالیات مستقیمه.
بله.
که انواعی داره، حالا بیان میکنیم خدمت شما. و مالیات غیر مستقیم، مالیاتی که به صورت غیر مستقیم و بر اساس قانون از افراد اخذ میشه و مالیات دهندگان آنها و مؤدیان آنها مشخص نیستند.
درسته.
مثل خریدی که شما از رستوران انجام میدید و یک ارزش افزوده ای رو پرداخت میکنید.
درسته.
مورد شناسایی قرار نمیگیرید. خریدتون رو در رستوران انجام میدید و بزرگترین و مهمترین مالیات غیر مستقیم همون مالیات ارزش افزوده هست. و شما خرید میکنید و از فروشگاه خارج میشید، مالیاتتون هم پرداخت میکنید. از حیث شناخته شدن در سازمان مالیاتی پرونده ای ندارید. بهش تحت عنوان مالیات ارزش افزوده که همون مالیات بر مصرف و ارائه خدمت تعریف مالیات ارزش افزوده است. مالیات مستقیم خودش با تعریفی که گفتیم به انواع مختلفی تقسیم میشه که مهمترین کار اداره مالیات بیشتر بحث مالیات مستقیمه که خودش به دو نوع بزرگ تقسیم میشه: مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی. مالیات بر درآمد انواع اقسامی داره. خود مالیات بر درآمد گروه های مختلفی رو شامل میشه. مالیات بر درآمد املاک، من مثال فقط میزنم برای شما، مالیات بر درآمد املاک، مالیات مشاغل، مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدهای اتفاقی، مالیات بر حقوق. مالیات بر درآمد مالیاتی که بر اساس قانون بر درآمد افراد وارد میشه بر اساس نرخ‌های قانونی. مثل چی؟ مثل مالیات بر مشاغل. مشاغلی که اصناف مشاغلی که در کل کشور هستن مشمول مالیات میشن. هر کدوم از این مشاغل هم یه نرخی دارن و یک ضریب مالیاتی دارن. بر فرض مثال عرض کنم خدمت شما که مثلا تعمیرکار، یعنی شغل‌هایی که بر اساس خدمات و تعمیرکاری وجود داره، مثل تعمیرگاه اتومبیل یا تعمیر وسایل خانگی، مثلا عمدتاً 25% ضریب مالیاتیشونه. این مالیات بر درآمده. یا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که عمدترین و بیشترین مالیات‌های مستقیم از اشخاص حقوقی گرفته میشه که نرخ ثابت 25% داره. مالیات بر درآمد نقل و انتقال. به شما مثلا خونه رو خرید و فروش میکنید، یه خونه رو ظرف 2 سال 3 سال من یه خونه رو خریداری میکنم، کسی که خونه رو به من میفروشه مالیات نقل و انتقالش رو پرداخت میکنه.
بله.
بر عهده فروشنده است. یا من که این خونه رو خریدم 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد میخوام این خونه رو بفروشم، با هر نقل و انتقالی مالیات بر درآمد نقل و انتقال
داره
ایجاد میشه. یا مالیات بر درآمد املاک. ما از املاک مسکونی یا تجاری و عمدتا تجاری، فعلا با تجاری کار داریم، تحت اجاره املاک، یعنی ما املاک تجاریمون رو اجاره میدیم، یک مالیاتی داریم تحت عنوان مالیات مستغلات که مالک ها آن رو پرداخت میکنن. مالیات بر دارایی مهمترین مالیاتیه که بر اموال و دارایی های افراد اخذ میشه. به عبارت دیگر مالیات بر ثروته.
بله.
مثل مالیات بر ارث یا مثل مالیات حق تمر. تمری که بر جوازها یا مدارکی که ما به بانک میبریم طبق قانون حق تمر میخوره، اون مالیات بر دارایی حساب میشه. و مثال حالا بارسترش از اموالی رو که از متوفا به ارث افراد و مؤدیان میرسه، اونها باید طبق قانون بر اساس ماده 17 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث اون رو پرداخت کنن. مثال دیگری از مالیات بر دارایی مالیات بر خانه های خالی و یا ماشین های لوکس. به عنوان مثال در سال 1403 یعنی سال آینده هر کس ماشینی داشته باشه که 3 میلیارد تومان ارزش اون ماشین باشه مشمول مالیات ماشین های لوکس میشه.
بله.
هر ماشینی ماشین لوکس حساب نمیشه. حالا هر سال این نرخ متفاوت خواهد بود.
درسته. این نرخ در قالب ضوابط اجرایی قانون بودجه است.
بله، این مالیات بر ماشین های لوکس بر اساس قانون بودجه تغییر پیدا میکنه. مشمول 1% مالیات میشه. هر کس ماشین لوکس داشته باشه مشمول این مالیات خواهد شد. خب این دو تقسیم بندی بزرگ بود. انواع مالیات ها رو در نظر گرفتیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی، مهمترین تقسیم بندی که در قانون مالیات های مستقیم وجود داره.
بله
که حالا اگر ما شنیدیم قانون مالیات های مستقیم چیه، مالیات بر درآمد چیه، مالیات بر مشاغل چیه، حالا اطلاعات داشته باشیم که بدین نه خواهد بود.
خب این هم پس در مورد مشمولین پرداخت مالیات و انواع مالیات برای ما مختصری در مورد تشکیلات و چارت اداره امور مالیاتی برای ما بگید و سامانه ای که احیانا برای معدیان وجود داره، آیا این سامانه برای دوستان دارای آسیب بینایی دسترس پذیر هست یا نه، و اینکه حالا یه ابلاغیه برای من معدی میاد، من به صورت
بله
کلی بدونم که چه بکنم، حالا مفصلش رو میشه یه گفتگوی جدایی بهش اختصاص داد.
بله. ببینید، سازمان مالیاتی کسی که وارد اداره مالیات میشه دو گروه کارمند داره. یک گروه گروه اداری هستن، خب خیلی با افراد کاری ندارن، مثلا بایگان هستن، دبیرخونه هستن و عرضم خدمت شما که کارپردازی اون اداره هست، خیلی با افراد معدیان مالیاتی ارتباطی نداره. خب بالاخره وارد اداره میشن، این افراد رو میبینن، ولی خب خیلی ارتباط کاری شاید پیدا نکنن. گروه دوم گروه کادر تشخیص هستش، یا به عبارت جدیدتر گروه حسابرسی. خب قدیمی ترها به اونها میگفتن ممیزین مالیاتی یا کادر تشخیص، ولی الان تحت عنوان گروه حسابرسی بیان میشه. ممیزان مالیاتی یا همون گروه حسابرسی دو قسم هستند، یعنی افرادی که در اداره مالیات وارد میشن، کاری دارن، دنبال گروه کادر حسابرسی باید باشن. این گروه هم دو قسمت تقسیم میشن. گروه حسابرسی یک سری گروه خدمات هستن، خدمات معدیان، و دو گروه رسیدگی که عمده کار و حضور افراد با گروه خدمات و وصول مالیاته، که ما پرونده ای رو که در اداره مالیات باز میشه و مراجعه میکنیم، این مراجعه حضوری ها، خدمت شما عرض میکنم، ابتدای ان باید با گروه وصول و خدمات مالیاتی مواجه بشیم و با اونها مراجعه کنیم. اونها پرونده رو برای ما حالا تشکیل میدن و ابلاغ میکنن اوراق رو، و شما با اوراق مالیاتی مواجه میشه. ابلاغ مالیاتی هم دو جوره، ما گاه ابلاغ حضوری داریم و برگه ها ابلاغ میشه به درب خانه های افراد و معدیان، گاه ابلاغ به صورت الکترونیکی هستش که از طریق SMS یا پیامک سازمان مالیاتی برای افراد ارسال میکنه.
شما با سامانه ابلاغ قوه قضاییه سرکاری ندارید، اون جدا هست؟
نه نه، خود سازمان مالیاتی ابلاغ اوراقش رو به صورت الکترونیکی کرده و از طریق پیامک اعلام میکنه،
یعنی با شماره تلفن معدی.
بله، شماره تلفنی که افراد به سازمان مالیاتی ارائه میکنن در بعد به ثبت نامشون، دیگه از این مهمت با اون برگه های ابلاغ میشه، برگاه مالیاتی ابلاغ میشه، وارد لینکشون میشن و میتونن اوراق مالیاتیشون رو از اونجا ببینن. مهمترین برگه
در این زمینه،
بله بله،
این سامانه
بله سامانه
برای ما،
سامانه مای تکس هستش.
درسته،
مای تکس هستش و خود لینکش از طریق همین پیامک به افراد ابلاغ میشه، وارد اون کارت تابلشون میشن و برگه های مالیاتیشون رو میبینن. و مهمترین برگه ای که به افراد در ابتدای امر ابلاغ میشه، برگ تشخیص مالیاتی دوستان، مثل حکم دادگاه میمونه.
درسته،
و شما نباید اجازه بدید که وقت ها مهلت ها که در این برگه وجود داره از بین بره، حالا یا در جهت پرداخت مالیات، یا در جهت تخفیف مالیات، یا در جهت اعتراض به مالیات. سه حالت پیش میاد.
درسته،
با این برگه ها، ابلاغ این برگه تشخیص، سه حالت پیش میاد. یا شما باید تمکین کنید پرداخت کنید، یا باید برید پیش رئیس اداره تخفیف بگیرید، یا اینکه باید اعتراض کنید.
درست،
شما نباید بگذارید که وقت و اوراق مالیاتی از بین بره و برگه ها اصطلاحاً قطعی بشه.
درسته، بعد در صورت قطعیتش هم مثل اجرایی های تأمین اجتماعی خودشون اجرا میکنن
بله،
یا از طریق دادگستری شما هم اجرا
اداره
هست؟
مالیات هم جزء ادارایی هست که اجرا داره،
بله.
جزء ادارایی هست که اجرا داره و میره تو مباحث اجرایی. و عرضم خدمت شما که حالا پلمپ اون مرکز ممنوع
بله
خروجی، ممنوع
بله
معاملگی
روال
و
خودش رو
حالا
داره.
بله
بعد این سامانی
در
برای
خدمت شما.
دوستان نابینا دسترس پذیر هست آقای قولی؟
سامانه به اون شکل دسترس پذیر نیست، مثل همین سایت هایی که حالا دوستان ما، وب هایی که در یعنی بیان برای دوستانمون دسترس پذیرش کنن، خیر نه به اون شکل که دسترس پذیر باشه دسترس پذیر نیست. و مباحث گرافیکی من دیدم داخلش هست،
درست.
اما امکان این وجود داره که دوستان ما حضوری مراجعه کنند،
بله.
حضوری مراجعه کنند و از طریق ابلاغ الکترونیکی به صورت حضوری بیان اونجا کاراشون انجام بدن
درست.
و مشکلی از این بابت وجود نداره، یعنی
همکاری
براشون مشکلی
میشه
پیش نمیاد.
باهاشون. درست.
بله بله بله
درسته.
بله.
خب خیلی ممنون از توضیح خوبتون. حالا جدای از دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و آیین نامه هایی که در هر حوزه کاری خاص اون حوزه وجود داره و من شخصا در حیطه کاری خودم میبینم که اگه یک نفر از بیرون بخواد به اونها اشراف پیدا کنه، خب واقعا نمیتونه، چه به لحاظ زمان چه به لحاظ حالا اطلاعات تخصصی. در حیطه مالیات هم حتما همینطور هست. حالا جدای از این آیین‌نامه ها و دستورالعمل های خیلی تخصصی، بر بحث مالیات چه قانونی به طور کلی حاکمه؟
مهمترین قانون بر حاکم بر قانون قوانین مقررات مالیاتی، قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده و جدیداً مهمترین مطلبی که این روزها با معدیان مالیاتی سر و کار داره، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان.
و آقای
بله
برسیم به یکی از بحث های بسیار اساسی که ما بارها و بارها از سمت هم نوعانمون و سایر گروه های جامعه معلولان مورد سوال قرار میگیریم، که حالا من تولید کنندم، من فروشندم، من خدمات ارائه میدم، من حقوق بگیرم، من ارثی به هم رسیده، در دستبندی هایی که قبلا بهش اشاره کردید آیا معافیتی دارم با توجه به این که معلول هستم؟ و مدام ما
بله.
این سوالات رو داریم که میخوایم شما اینجا بعد
بله بله. دوستان در اداره مالیات، دوستان نابینا میان پیش من و حالا اونها نابینا هستن و من رو نمیبینن که
بله.
و خودم هم مثل خودشون نابینا هستم.
بله.
بعد حالا به نحوی که حالا با منم آشناییتی ندارن میان و بعد میان که آقا ما که معاف هستیم از مالیات، چرا مثلا پیامک اومد برای ما چیکار باید بکنیم؟ ما که از نامه از بهسیستی آوردیم و اینها، ما که معاف هستیم. بعد منم با این جمله بهشون میگم، میگفتم بهشون میگم که اگه قرار کسی معاف باشه نفر اول منم. بهشون میگم که اگه قرار کسی اینجا معاف باشه نفر اول منم.
بله.
بعد میگن چرا؟ بعد بهشون میگم که بابا منم مثل خودتون نابینا هستم، ولی سالی به شما عرض کنم 6 7 میلیون 10 میلیون
مالیات
دارم، خودم هم مالیات میدم. بعد
بله.
میگن میگه همچین چیزی؟ میگم بابا معافیتی وجود نداره برای دوستان.
درست.
حالا هست، این پیش میاد واقعا، چندین بار دوستانم میاد، حالا معلولین شدید جسمی حرکتی ذهنی نابینا میان اونجا و فکر میکنن که با آوردن یک نامه از بهسیستی یا توصیه ای از بهسیستی از پرداخت مالیات معاف میشن. من بهشون میگم معافیت در این خصوص نداریم دوستان، و اونها حالا ما تا اونجا که بتونیم در حد توان خودمون کمکشون میکنیم، مشکلاتشون رو به موظفین مالیاتی ارائه میکنیم، اونها لطف میکنن، بالاخره کمک میکنن، درک صحیحی دارن از موقعیت ما و من توضیحاتی رو برای اونها میدم. اما این از باب قانونی نیست، ما معافیت خاصی برای مشاغل معلولین نداریم، نه مشاغل نه مالیات حقوق. ببینید ما مالیات انواع اقسامی دارن دیگه، ما توضیح دادیم که مالیات حقوق جزء مالیات بر درآمد، مالیات مشاغل جزء مالیات بر درآمد از قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر اس رو هم توضیح دادیم که مالیات بر دارایی ما معافیت خاصی وجود نداره در خصوص معلولان که ما بیایم بگیم آقا این قشر عزیزمون از معافیت های مالیاتی برخوردار هستند و مشمول مالیات نمیشه.
درسته.
و این یه نقص قانونه به نظر من میرسه که نقص قانونه و این نقیصه قانونی تقصیر خود سازمان مالیاتی نیست. سازمان مالیاتی مجری قوانین.
بله.
یعنی دوستان ما و کمپین های مختلف
مطالبه
از طریق مجلس و هیئت وزیران حالا حداقل تا بکنون باید این کار انجام می شده، یه مقدارم دیر شده.
آقای گلی یادم هست قبل از اصلاحات، ببخشید کلامتون رو متوقف می کنم، یادم هست قبل از اصلاحات سال 94 تا جایی که در خاطرم هست بر ارث معلولین
معافیت داشتن. بله ببینید، حالا اون معافیت هم بعد از سال 95 یعنی از 94 به بعد اون مالیه اون معافیت هم برداشته شده.
بله متاسفانه
در بحث مالیات معافیت همه مشاغلی که در کشور وجود دارن از یک معافیت برخوردار هستن. ما یه معافیتی داریم تحت عنوان معافیت ماده 101.
درسته.
یعنی معافیت هر سال هم مبالغش اضافه میشه. مثلا در سال 1400 تا 40 میلیون تومان سود خالص.
درسته.
افراد از معافیت از مالیات معافن به شرط دادن اظهارنامه.
درسته.
خب این رو در نظر دارید دیگه، مهمترین وظیفه مؤدیان مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی در برج 3 می باشه.
درسته. خب حالا اینها رو بعد توصیه ها برامون توضیح بدید که کیا باید اظهارنامه بدن. حالا اینجا الان بحثمون رو ببندیم که
بحث معافیت مالیاتی من میخوام به جایی برسم که پیشنهاد خودم رو بدم. ببینید ما نه معافیت حقوق داریم، حالا یه معافیتی برای اولیای افراد معلول از پرداخت مالیات حقوق به اندازه 50%.
بله
50% فردی اولیای معلول افراد معلول یعنی پدر و مادری که یک فرزند معلول دارن.
بله
تا 50% مالیات حقوقشون معافه. این یه چیز جداگانه ایه.
بله
این یک معافیت استثنایی بر مسئله حقوق اولیای افرادی که خود اینجا به طریق اولا افرادی که خودشون دارای معلولیت هستن معاف نشده. اولیای فردی که البته اونم درسته، چون کسی که فرزند معلول داره قطعا مخارج و هزینه های بیشتری داره و یه سری محدودیت هایی داره. خوبه 50%ش هم معاف شده، ولی خود معلول اگر شاغل باشه از این چنین معافیتی برخوردار نیست. البته وقتی میگیم که یکی رو میخوایم معاف کنیم، نه به خاطر اینی که ایشون معلوله و معافش کنیم ها، به خاطر اینی که دوستان ریشه این معافیت اگر قراره به دوستان معلولمون داده بشه وجود داشته باشه اینه که معلولین ما از فرصتهای برابر و مساوی در جامعه ما به نظر میرسه برخوردار
نیستن.
من معلول نمیتونم ماشین شخصی داشته باشم، من معلول نمیتونم با یک فرد عادی جامعه یکسان باشم، هزینه های درمانم، هزینه های زندگیم، هزینه های رفت آمدم فرق داره، زندگیم متفاوته. پس به نظر میرسه که دولت میبایست در قوانین مقرراتش من رو تا حدی از معافیت های مالیاتی برخوردار میکرد، از باب عدم استفاده از فرصت های برابر معاف میکرد. ولی که هر کس در کشور ما درآمد داره که باید مالیاتش رو پرداخت کنه. بحث معافیت معلولین از این حیث دیده میشه،
جبران اون عدم تعلل و اون فاصله.
بله حالا اون معافیت معمولی که برای همه دوستان ما هست برای دوستان معلول ما هم وجود داره. به نظر مثل اون کفایت نمی کنه. ما اینجا توصیه می کنیم. ببینید الان قانونگذار ما هنرمندان رو تا حد مثلا در سال 400 یا 401 حالا مبلغش هر سال بالاتر میره 200 میلیون تومان معاف کرده.
بله
که من نقدی داریم بر این قضیه که آقا اگر هنرمندی درآمد آنچنانی داره چرا این معافیت به او داده بشه؟
دقیقا، اصلا به حساب نمیاد.
خب ما میگیم مثلا عزیزمون کنسرتی رو برگزار میکنه، مبالغ بسیار زیادی اخذ میشه و این معافیت هم برای او وجود داره. اما دوستان معلول ما با معلولیت شدید، خیلی شدید، نابینا، قطع نخاع تشریف میارن در اداره امور مالیاتی، اما متاسفانه از مالیات از اون معافیت های ویژه یا معافیت خاص برخوردار نیستن.
خب قوانین باید بره به سمتی که در هر صورت اون تعادل در جامعه برقرار بشه. و
به نظر میرسه من توصیه ملیه که در اینجا دوستان ما رو اون حداقل معافیت ها که هر سال توسط هیئت دولت و مجلس تصویب میشه،
بله،
اون معافیت ها رو برای دوستان ما بیشتر کنن، حدش رو بالا ببرن. مثلا بگن دوستان معلول ما که شاغل هستن
معافیت مالیات حقوقشون مثلا انقدر باشه.
خب این مالیات مشاغل، مالیات مشاغل، بله بله. ما می مالیات حقوق داریم. حالا بیاین مالیات حقوق دوستان در قانون پیشنویس قانون حمایت از جامعه معلولان،
درسته،
این بود معلولان شدید به اندازه شدت معلولیتشون معافیتشون بیشتر میشه، از 20%، 50%،
بله،
80% و 100% از مالیات معاف میشه.
بله.
خب این خیلی پیشنویس خوبی بود، این رو در قانون جدید دیده نشد و برداشته شد. و به نظر میرسید که برای مالیات بر حقوق که دوستان کارگر ما، معلول کارگر ما، هم در بخش خصوصی هم در بخش دولتی، بیان که مالیات حقوق دوستان معلول ما رو به نحوی از پرداخت مالیات معاف کنن که بتونن هم از باب ارتزاق اونها، هم از باب حیث عدم برابری عدالت فرصت ها، بتونن که این کار انجام بدن. یک امتیازی در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم داریم.
بله.
تنها ماده ای که ما میتونیم به در خصوص معلولان، حالا نه از باب اینکه معلولیت دارن، اینه که طبق ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی که هزینه های درمان، بیمه و بیمه عمر خودشون رو، خودشون و افراد تحت تکفلشون رو دارن با تایید وزارت بهداشت، این هزینه ها جز هزینه های قابل قبول و قابل کسر از مالیات خواهد شد براشون. یعنی وقتی که هزینه های درمان رو میارن، میگن این هزینه ها میره جز هزینه های شما، از اون درآمد مشمول مالیات شما کم میکنیم. و این فکر مالیاتشون کم میشه.
بله.
اونجا یه ماده ای داره، ادامه ماده 137 بیان میداره که افرادی که معلول هستن، مؤدیان مالیاتی، یا افرادی که افراد معلول رو تحت سرپرستی قرار گرفتن، یعنی کسی که فرزند معلول داره، هزینه هایی از بابت مراقبت و توانمندسازی، توانمندی پرداخت میکنن هم جز هزینه های قابل قبول اونها در نظر گرفته میشه. مثلا اگر شما یک نفر 100 میلیون تومان درآمد داشته باشه، بیاد بگه من برای فرزند معلولم و اون هزینه ها رو هم از وزارت بهداشت حالا مهرموم شده بیاره، تاییدیه بیاره، بگه آقا من 20 میلیون تومان هزینه های توانمندسازی، حالا پوشاک، بهداشتی این معلولین رو، جسمی حرکتی یا هر معلول دیگه ای رو آوردم و مورد تایید قرار بگیره، این 100 میلیون رو میگیرن، 20 میلیون باشه 80 میلیون، بعد اون 80 میلیون رو وارد نرخ‌های مالیاتی میکنن و از مالیاتش کسر میشه.
در پایان حالا ضمن این که تشکر میکنم به مباحث مختلفی پرداخته شده، اطلاعات خوبی رو در اختیار من و مخاطبانمون قرار دادید، چه توصیه‌ای دارید؟ توصیه برای مؤدیان مالیاتی، برای افرادی که به نوعی مشمول پرداخت مالیات میشن؟
ببین، مهمترین وظیفه مؤدیان مالیاتی، کسی که داره پرونده مالیاتی در اداره مالیات هستن، ارائه اظهارنامه مالیاتیه. ندادن اظهارنامه جرائم غیر قابل بخشش و مشکلات زیادی برای اونها ایجاد خواهد کرد و این باعث میشه که اونها نتونند از معافیت ماده 101 و یا بخشودگی های جرایم استفاده کنند.
درست.
مهمترین وظیفه مهدیان مالیات ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودشه.
درسته.
و حالا این روزها هم که مهمترین دغدغه و ملاک مالیاتگیری داشتن تراکنش های مالیاتیه، یعنی تراکنش های بانکی و پوز مالیاتیه.
درسته.
این افرادی که پوز مالیاتی دارن تراکنش هاشون حتما باید اون انجام تکالیف مالیاتیشون رو انجام بدن تا بتونن از هم از معافیت ها هم از بخشودگی جرایم بتونن استفاده کنن.
درست.
و مهمترین وظیفه این روزها انجام تکالیف مالیاتیه. حالا با توجه به میز خدمتی که وجود داره، دوستان ما با توجه به اینکه بیشتر دوستان با کلام صحبت کنن و اطلاعاتی رو به دست بیارن، از شماره 1526
بله
سازمان مالیاتی از هر جای کشور شبانه روزی هم از تقریبا میتونن استفاده کنن و هر سوال مالیاتی رو هم که داشته باشن میتونن از طریق سامانه 1526
بپرسن،
تماس بگیرن و اطلاعاتی رو به دست بیارن.
اظهارنامه رو تا چه زمانی بدن؟
ببین ما اظهارنامه های مختلفی هم داریم. ببین ما اظهارنامه ارث داریم، اظهارنامه مالیات حقوق داریم که هر ماه تا پایان ماه بعدی انجام میشه و مهمترین اظهارنامه مشاغل ما خرداد ماه هستش، برج سه، و اظهارنامه خودرو هم برج سه هستش. اظهارنامه مستقلات مالیات بر درآمد اجاره املاک، یعنی یک کسی یه ملکی داره داده اجاره
تجاری
و مسکونی، حالا تا یه متراجی.
بله.
برج چهار هستش و مالیات مهم اشخاص حقوقی ما هم برج چهار تیر ماه هستش. یعنی برج سه و چهار مهمترین ماهای فصل کاری اداره مالیات هستش که دوستانمون که پرونده مالیاتی دارن عرضم خدمت شما که باید حواسشون به این برج.
خب کسانی هم هستن که پرونده مالیاتی دارن ولی خودشون اطلاع ندارند آقای اولی؟
ممکنه باشه. ببینید افرادی هستن که خرید و فروش میکنن، بالاخره مثلا کد ملیشون میرن خرید و فروش میکنن، از یه شرکتی کد ملیشون رو میدن. اونها افرادی هستن ممکنه که خرید و فروشی در سازمان مالیاتی، سامانهای سازمان مالیاتی وجود داشته باشه که افراد خبر نداشته باشن. ممکنه، بله، پیش میاد.
خب این از کجا طرف بفهمه که به هر حال پرونده‌ای داره و باید اظهارنامه بده؟
با رفتن به خود اداره مالیات و دادن کد ملی به در واحد کد اقتصادیشون، اونجا مشخص میشه که
دوستان همیشه میگن ما تازه سازمان امور مالیاتی رو بیدار میکنیم که ما داریم یه کاری اون زیرمی رو انجام میدیم.
خب اگر اسمشون باشه که بالاخره باید کاراشو انجام بدن. حالا اگه اسمشون نیست که دیگه، حالا که دیگه نیست که.
حالا
اگه اسمشون باشه که
آره نه، چون بله. دوستانی هستن که جز همکاران یا دوستانی که به هر حال یک فعالیتی رو دارن انجام میدن، یه مؤسسه ای دارن، یه تشکیلاتی دارن، همیشه میگن ما تا حالا برامون ابلاغیه مالیاتی نیومده.
اونا که حتما
ما اظهارنامه بدیم بریم بپرسیم، تازه نریم بپرسیم خبردارشن از اون به بعد برامون همینجور هی ابلاغیه بیاد.
ببین هر کسی شروع به کار میکنه در سازمان مالیاتی، یه شغلی رو تشکیل میده، ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کارش موظفه که به اداره مالیاتی مراجعه کنه.
درسته.
تا اگر مراجعه نکنه و فعالیت کنه و سامانه های اداره مالیات او رو ببینه، خب هم از باب کتمان مالیات جریمه میشه، جرایم غیر قابل بخشودگی بهش میخوره و خیلی دچار مشکلات زیادی میشه. ممکنه که تا خود ممنوع خروجی یا ممنوع معاملگی اتفاق براش بیفته. هر کس که فعالیت اقتصادی داره حتما باید مراجعه کنه.
خب پس مراجعه بهتر از خبر ندادن.
بحث دوستان گفتم شفافیت و اینها رو بگم خدمت شما. من این مثالی میخوام خدمت شما بزنم. الان سامانه ما تحت عنوان پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان وارد عرصه قانونگذاری ما و اومده تو عمل داره انجام میشه و ابتدای کار هستیم. ببینید، من میخواستم یه مثال بزنم که داریم به سمت عدالت. شاید این روزها یه مقدار بیانصافی بشه در خصوص سازمان مالیاتی و زعم این بیاد که مالیات ها زیاد شده. و ببین دوستان، نرخ های مالیاتی هیچ‌وقت تغییر پیدا نکرده. ما نرخ های مالیاتی مون از 15% هستش تا 25%، این نرخ ها عوض نشده و ضریب ها و اون نرخ سودهای مالیاتی هم هر شغلی هم یه ضریبی داره. مثلا خاروبار فروشی 15%، فلان شغل 10%، فلان شغل 20%، این هم ضریب مالیاتی، اون هم تغییر پیدا نکرده.
درسته،
تغییر پیدا نکرده، ولی مالیات ها بیشتر شده. مالیات ها بیشتر نشده، اطلاعات سازمان مالیاتی از افراد بیشتر شده. در واقع مالیات ها واقعی تر شده.
بله،
به چه نحوی؟ ببینید، ما الان یه مثالی بزنم خدمت شما به این نحوی. الان یک الکترونیکی رو در نظر بگیری دوستان ما، بعد معمولا الکترونیکی ها و ابزار فروشی ها تراکنش های خیلی بالایی دارن. روزانه شاید به شما عرض کنم 40-50 میلیون، شاید هم بیشتر، فقط اینا روزانه تراکنش دارن. و اینها در نظر بگیرید، من این مثال عینی و واقعی برای شما میزنم، این مثال واقعا وجود داره. یک الکترونیکی در کنار یک خاروبار فروشی، هر دو یک مالیات رو میدادن سالها. یعنی یک الکترونیکی با تراکنش های بسیار بالا 3-4 میلیون مالیات میداده تا سال 400، یک خاروبار فروشی هم در کنارش که حتی خاروبار فروشی عزیزمون مستجر هم بود، مستجر هم بود، این هم 3-4 میلیون در سال مالیات پرداخت میکرد.
درست.
شما در نظر بگیرید خاروبار فروشی ما درآمدش چقدر، این شغل زحمت کشی سختیه، یک شغلیه که 24 ساعت 3 شیفت 3 نفر درگیرشن.
درست.
و زحمت میکشن، همون مالیات 3-4 میلیون رو میدن. یک الکترونیکی از ساعت 10 صبح میاد، 10 شبم میره. با تراکنش و درآمد بسیار بالا هم همون مالیات رو میداد. الان اون الکترونیکی 150 میلیون مالیات داره پرداخت میکنه، این دوست خاروبار فروشی ما داره الان 10 میلیون مالیات پرداخت میکنه.
درست.
چطور شد که این اتفاق افتاد؟ خب اینجا مالیاتش زیاد نشد 150 میلیون. دوستان، تا سال 1400 تقریبا اطلاعات ما بر اساس سابقه پرونده بود. سابقه بر ما یه چیزی داریم تحت عنوان مالیات توافقی که الان به عنوان مالیات تبصره 100 اون رو میشناسن. دوستان، اظهارنامه به دو جوره. ما در برج 3 خرداد ما دو نوع اظهارنامه میدادیم، اظهارنامه عادی، اظهارنامه تبصره 100. اظهارنامه تبصره 100 یا همون توافقی، اظهارنامه‌ای که سازمان مالیاتی با اصناف مختلف توافق میکنه، هر سال یه مقدار مبلغ رو اضافه میکنه یا اضافه نمیکنه، یعنی میگه مبلغش اینقدره، بدون اینکه من حساب کتابی داشته باشم، بدون اینکه شما چیزی بگی، یعنی نه شما اعتراض کن نه من اعتراض کنم، ما با هم توافق میکنیم که مالیات امسال اینقدر میشه. حالا معمولا هم یه درصد کمی اضافه میشه. میگه مثلا اگر مالیات مثلا یک سنفی 500 هزار تومانه میشه 700 هزار تومان، 700 هزار تومان میشه 900. هر سال این مبلغ میرفته بالا تا سال 1400. دوستان، مالیات تا الان تا سال 1400 به این شکل بوده، ولی از 1400 داده ها و اطلاعاتی که از سازمان مالیاتی، از اشخاص و معدی ها و از اون مراکز اطلاعاتی که اطلاعات منظورم اطلاعات مالی هستا،
بله،
گرفته میشه، این باعث شده که مالیات به سمت عدالت محوری و شفافیت حرکت کنه. خب اون عزیز ما که الکترونیکی داشت، بر اساس همون توافق سالها همینطوری بالا میمد. مثلا مالیات 1 تومن شده بود 1.200، 1.200 شده بود 1.400، 1.400 شده بود 1.600، تا شده بود 3 میلیون یا 4 میلیون. این اجازه و این مجال برای سازمان مالیاتی وجود نداشت که او بره و اطلاعات رو نداشت یا اجازه نداشت که به دست بیاره که مالیات واقعی رو برای او در نظر بگیره، و او همینطور بالا میرفت و اون اندازه یک فرد بسیار بسیار پایین جامعه که بسا که باید هم معاف میشد و از معافیت های بیشتری برخوردار میشد، همتراز بودن با هم. اما الان الحمدلله به این شکل نیست.
شنوندگان، این به هر حال هیاهویی که در جامعه هست که خب ما مالیاتی که میدیم برای چی میدیم، مالیات عادلانه نیست، سازمان امور مالیاتی داره به جفا از ما. حالا به هر حال یه مقدار شفافیت ایجاد بشه، آگاه سازی مردم بیشتر انجام بشه و ما همه این گفتگوها رو داشتیم آقای قلی، همه این قبول زحمت رو شما داشتید، وقتتون رو گرفتیم که دوستان ما با مقوله مالیات آشنایی بیشتری پیدا کنن، با پرداخت کنندگان، انواع مالیات ها، چارت اداره مالیاتی، تشریفات، معافیت ها و همه این صحبت ها که دوستان اگر مطالبه گری خواستن داشته باشن در زمینه معافیت ها، در زمینه اون حداقل هایی که میتونن مالیات نپردازن، این مطالبه گری ها هدفمندانه تر باشه، آگاهانه تر باشه و بریم به سمت سویی که زندگی ما هم نزدیکتر بشه به زندگی سایر اقشار جامعه و این خاف و فاصله به تدریج حذف بشه. از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید خیلی خیلی تشکر میکنم، از اطلاعات خوبی که از طریق این گفتگو به ما انتقال دادید بسیار متشکرم. امیدوارم که شما هم در عرصه های مختلف زندگیتون موفق و سربلند باشید و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم.
سلامت باشید، آرزوی موفقیت دارم برای شما.
سلامت باشید و شما شنوندگان و همراهان خوبمون رو به نگاه مهربان خداوند می سپارم. حقیار و نگهدار شما باشه.